سه دیدم در بعضی از گروه های مقاومت، رسانه های طرف رو مقاومت، که شروع کردن در پازل دشمن بازی کردن. نگاه، این هدف دشمن هم همین بوده، مظلوم نمایی. نکنید برجسته سازی مظلوم نمایی. کلیپ هایی که پخش میشد، بعضی کلیپ ها که خب توش به ظاهر ادعا میکردن که غیر نظامی ها کشته میشدن، مسائل. ولی یک نمونه که سی ان ان به قضیه پرداخت در انحراف افکار عمومی، برای اینکه یک بار جنایت از رژیم اشغال قدس برداره، همون شایعه که در مورد بریدن سر 40 تا از نوزادا بود. ولی یک چیز جالبی که من اعتقاد دارم این که برای اولین بار ما دیدیم که رسانه های دنیا به این مسئله دارن واکنششون میدن، که ما دیدیم که وقتی شروع کردن خیلی از رسانه ها که آقا فکت خبر رو بگید، دلیل خبر رو بگید، مسائل معلوم شد. ولی من میخوام بگم که یک مسئله که داره الان اتفاق هم که میفته، یکی از روش هایی که دارن بمباران خبریه. حالا ما یه اصطلاحی در تکنیک خبری داریم، مثلا بهش میگن پشه مالاریا موسکیتو. خب یعنی اینقدر خبرها بمبارا میشه، مسائل میشه، دیگه مخاطب دیگه اصلا وا میمونه که غلط و راست در چه جبهه قرار میگیره. من اعتقاد دارم که در مسائلی که الان داره اتفاق میفته در قضیه فلسطین، مسائل مختلف، شما همین از نظر داخلیش هم من نگاه میکنم، این شبکه‌های ضد انقلاب که در روی موضوعی که دارن کار میکنن، روی افکار عمومی داخل ایران، مسئله اینی که این حالت مظلوم نمایی رو نشون بدن در مورد رژیم اشغالگر. شبکه بی بی سی سه چهار شب پیش یک جالب بود، یک مستندی در پخش ساعت پربیلنده ساعت 9 شب پخش میکرد. یک مستندی بود در مورد وضعیت اقلیمی در الخلیل بود، در حدود مستند 10 سال پیش هم بود. خیلی وسط قشنگی هم ساخته شده بود، ولی واقعا من خواهم بگم قشنگ. ولی جالبی استفاده میکرد از اصطلاح کوچگرها فلسطینیا، بعد نشون میدادن که اینا خیلی جالب بود تو هم شهر الخلیل که به میتونن به 30 قسمت مختلف تیر که مثلا بعضی تردد هست، یه جوری القا میکرد که انگار این سرزمین برای کشور اسرائیل و اینها قاسبن. همین خط تو الان ما تو کشور داریم دنبال میکنن رسانه ضد انقلاب تحت عنوان این که چرا همین انحراف افکار عمومی، خواهم بگم که فلسطینی ها سرزمین ها رو نمی فروختن و این بلا سرشون نمی شما خود دقت کنید وقتی این ذهن میاد تو ذهن شنونده ایرانی یا دنیا به طبیع هم کشور خود ما، خب من رو تو بعضی جوان ها می بینیم میگن که آقا خب بله اسرائیل داره دفاع میکنه از خودش، مسائل فلسطینی ها نمی خب این پرت کردن مسئله رو به سمت دیگه است. خب ما برای مسئله کار کنیم.
آقای دکتر، من با اجازه مقدار همراه نیستم با این فرمایشتون، همین که بله نکنم تو همین رادیو گفته و حالا توی برنامه دیگه ای تو همون هفته اول جنگ اومدیم گفتیم که اون روایت اولی که رژیم
اومد، نبد روایت ها،
نه برنامه رو نمیگم، روایتی که رژیم تو هفته اول جنگ اومد ارائه داد خدمتون عرضم، اون تقریبا گرفت با اون سه گزاره در واقع حماس برابر با داعش، حماس کودک کش
11 سپتامبر
مشابه سازی با 11 سپتامبر رو اینها تا یه حدی گرفت و سران غربی هم روش سوار شدن، ولی از یک جایی به بعد این نزولی شد و الان کامل برگشته. حالا اشاره
میکنم من کامل قبول ندارم برگشت
حالا دیگه
چون الان همین الان شب نکو دارن استکبادر کار میکنه.
نه نگاه کنید، اجازه بدید من عرضم تمام بشه. من اشاره میکنم به فرمایش از تا آقا که گفتن که این صبر و مظلومیت مردم باعث شد که افکار عمومی تو دنیا نگاه کنید. ما تو چند، من احتمالا از اتحالی میخواید تو یک ساعتی بگید که قبول ندارم. نگاه کنید امروز بله سران چند کشور مشخصا آمریکا و اروپایی به تعبیر غربی اینها موضعشون روشنه،
درسته،
واضحه، روشن، به قول معروف اونجا بمب اتم هم بیفته اینا رو هم بیا مثلا با جارو کنن تو دریا بریزنم، اینها موضعشون تغییری نمیکنه. ولی من عرض من روی دو تا مسئله است، که افکار عمومیه که خب نشونش خیلی روشن تظاهراتای گسترده‌ای که دنیا در اتفاق میفته، و دو در سطح رسانه رسمی، و سه افکار عمومی معنای فضای مجازیش است. وقتی این ستا رو کنار هم مثلا از هفته دوم جنگ به بعد نگاه میکنید، حداقلش اینه که اگر میخواییم بدبینانه هم نگاه کنیم، تا حد زیادی رژیم این حوزه رو باخته که اشاره کردید از تالی به این اظهار نظری که یکی از مقامات رژیم دیروز داشته که مگر ما وزارت خارجه نداریم که وضعیت در دنیا علیه ما این گونه است. من اینو جسارتا عرض کردم، حالا نمیدونم
نظر استادیش. من این تیکه صحبتش، حالا شاید صحبتش من خدمتش استاد میکردم شاید کامل بیان نکردم. ناگهان من هم گفتم 48 ساعت اول خبر، 48 ساعت اول خیلی مهمه و واقعا شما گفتید یک هفته اول، من گفتم 48 ساعت اول، یعنی عرصه خبری به یه سمتی رفت، به سمت مظلوم نمایی، به سمت اسرائیل. ولی مطلب اینی که همون که چرا بعد از یک هفته گذشت، بعد از 10 روز این قضیه برگشت به سمت این که حتی حضرت آقا فرمودن که آیا مثلا بسیج لندن داریم یا مثلا اونجا که دیگه مسئله، یا همین تظاهرات که جالب انجام میداد. خب ایران من اعتقاد دارم که برای اینکه چرا اشاره کردم به اینکه قضیه طوفان الاقصی واقعا مثل یک گزاره جدید تاریخی و رسانه‌ای داره عمل میکنه همینه. یعنی وقتی من خود من بساطه میبینم که الان در کشوری اروپایی به خصوص، حالا آسیه به کنار، وقتی این همه داره واکنش نشون میده، من یکم امیدوار میشم به عرصه خبررسانی و کارهای رسانی در جبهه محور مقاومت یا مسائل. ولی این مسئله میخوام بگم که اثر بیشتر از کسی هم اصلا شبکه های اشتباهی بسیار مهمه. دوستم ساعت های داودی هم گوش کنید.
بسیار عالی. آقای دکتر، حالا یه چند گزاره مطرح شد چالش برانگیز، حالا اگر صلاح بدین خودتونم دیدگاهتون رو بفرمایید. یه موضوعی هم لابلای گفتگو بهش اشاره شدم، خواستم از استادی بپرسم که حالا اشاره‌ای هم بهش شد، و اون همی که تو این جنگ از حیث رسانی اتفاق جدیدی هم به نظر من افتاد، اون همی که ما برای اولین بار حداقل اونجایی که سواد من قد میده شاهد این بودیم که رسانه به معنای فضای مجازیش، به معنای انسان رسانش، اومد در ایجاد روایت و خلق روایت پیشی گرفت از رسانه رسمی. و حداقل تو اون 48 ساعت که آقای دکتر میگن، این رسانه رسمی به تبعیت از رسانه با تعبیری که عرض کردم اطلاع رسانی انجام میداد و اصلا کلن کنترل در اختیار اونها نبود. این ویدیوهایی بود که با موبایل ها گرفته میشد، گوشه همراه گرفته میشد، بود که روایت داشت میکرد اتفاقات رو، و همچنان هم بخش عمده از تولید محتوا داره به این صورت شکل میگیره. این اتفاق به نظر اتفاق نوعی بود، حالا تعبیری هم تو همون روزهای هفته اول شنیدیم تو رسانه ها که این جنگ جنگ اراده ها و رسانه هاست. من تا حد زیادی موافقم باهاش که واقعا خیلی رسانه توش خیلی جدیه این جنگ. اینا یه مقدار میتونید برام توضیح بدید؟ ممنون میشم.
یه برشی رو من خواهش میکنم که حالا قبل اینکه من عرضم رو شروع کنم پخش کنیم. ببینید، این رو ما نمیگیم، این رو انگلیسی ها دارن میگن. تو انگلیس هم رسانه ایشون نمیگه، نفر امنیتیشون داره میگه، یه افسر اطلاعاتی تو انگلیس داره میگه. من خواهش میکنم اینو بشنویم.
این جنگ نوعی از جنگ بین یک ارتش کلاسیک، یک ارتش پیشرفته و نیروهایی هست که دارن از تاکتیک جنگ نامتقارن استفاده میکنن. بردن این جنگ اگر به افغانستان نگاه بکنیم، به عراق نگاه بکنیم، چند جای دیگه، خیلی سخته. چقدر فکر میکنید که اسرائیل بتونه به اهداف خودش برسه و حماس رو کلا از بین ببره؟
دو مسئله اساسی اینجا وجود داره. مسئله استراتژی که هدف سیاسی هست و راه حل هایی که میخوان به اون برسیم، و همینطور تاکتیک های ما که اون عملیات نظامی است که داره از اون استفاده میشه که به اون استراتژی برسه. مشکلی که آمریکایی ها و همینطور اسرائیلی ها در حال حاضر دارن اینه که هیچ استراتژی وجود نداره. هدفی که اسرائیلی ها برای خودشون تعیین کردن این که، و اون چیزی است که نخست وزیر نتانیاهو گفت، این بود که توانایی های نظامی حماس رو از بین ببرن. اما مشکل اینه که ایده حماس و ایده هایی که حماس اون رو نمایندگی میکنه خیلی سخت از بین بردنش. در حال حاضر در شمال غزه عملیاتی در جریان هست، مثلا در میان مدت، در طول چند ماه آینده.
نکته مهمی که برای ما حائز اهمیت اینه که این دو خود انگلیسی ها برمیگردن میگن که امریکایی ها و اسرائیلی ها در میدان استراتژی ندارن. هر تحلیلگر نظامی الان بیاد بشینه بگه این الان استراتژی دارن، به نظرم یه مقدار باید عقلانیت شک کرد. علتش اینه که چیه که تو دنیای امروز نپذیره؟ خبرنگار اینترنشنال قبل از سخنان سیدحسن نصرالله، یک ساعت و نیم قبلش توی مارون وایساد، تانک های اسرائیلی پشتش بودن، مال همین هفته جمعه است، گفتش که این ارتشی که اینجا میبینید اینجا وایساده که اینش مهمه، مثل هفته اکتبر غافلگیر نشه. پس یعنی مشخصا پذیرفتن که غافلگیر شدن و شما تو غافلگیری تو این حجمش استراتژی نداشتی. پس تجربه ثابت کرده که در میدان هر وقت شما به لحاظ نظامی به یه مشکل لاینحل، این مشکلی نیست که بعدن هم بتونن حلش کنن، به لحاظ حیثیتی لاینحله، چون در واحد تاریخ و در واحد زمان ماند و ازش عبور کرد. بنابراین اولین و پیچیده ترین کاری که انجام میدن اینه، یا جنگ رو هالیوودی میکنند یا جنگ رو گزارمندش میکنند. از این دو حالت خارج نیست. گزارمند کردن جنگ الان شدنی نیست. علتش اینه که اسرائیل غافلگیر شده است و این دال اولیه رو هیچ رسانه‌ای نمیتونه کتمان کنه، اما میتونن هالیوودیش کنن. پس ما از حدوداً روز هفتم هشتم به بعد جنگ دیدیم که این لزوماً ارتش نیست که می جنگه، به جای ارتش رسانه‌هان که دارن می جنگن. چرا؟ چون ارتش غافلگیر شده، لوجستیکش رو از دست داده، نمی فهمه چی شده، به لحاظ اطلاعاتی ضربه رو خورده که اصلا تا حالا فکرش رو نمی کرده، پدافندش از کار افتاده، افکار عمومیش گیجه. هر آنچه که شما به عنوان فاکتورهای برهم زننده یک انضباط در یک سیستم داشته باشید رو اینجا مشاهده میکنید. پس طبیعی ترین کار اینه وقتی میدانت به هم ریخته است، اتمسفر بیرونی رو شروع کنی درست کردن. اتمسفر بیرونی یعنی رسانه، اتمسفر بیرونی یعنی نگاه هالیوودی کردن، یعنی که شما بری به سمت اینکه شروع کنی دروغ بزرگ بگی که باورش برای همه راحت باشه. آقا همه مساجد، مدارس، بیمارستان‌ها شده محل تجمع و استقرار سلاح حماس. این یه دروغ. بچه‌ها رو سر بریدن، آی مردم ما داریم دفاع میکنیم. دخترها و زنها رو نمیدونم بردن و فلان و اینا. بعد یه دختره رو میارن میگن آزاد شده، که خودشون هم یادشون میره اسمش رو توی در واقع روبوده شده ها بذارن و اسرها بذارن گندش دارن.
ناخوناش هم دازد ناخوناکاری اومده بود بیرون.
حالا بالاخره اسرائیل مدلشون این تیپیه. پس ببینید ما الان با دو سطح جنگ روبرو هستیم. یک سطح جنگ میدانی نظامیه که وضعیتش مشخصه. آخرین اقدام دو تا حرکت بوده زمینی که جفتش به نتیجه نرسیده. دوباره ما ببینیم به لحاظ هالیوودی 48 ساعت دارن میگن اسرائیلیا وارد شدن، غزه رو نصف کردن، شمالی جنوبیش کردن. که حالا بزرگوارانی که یه ذره مطالعات منطقه‌ای خونده باشن، یه ذره رو اسرائیل اشراف، یه ذره رو رژیم، یه ذره رو فلسطین میفهمن این یه شوخی جدی به لحاظ گزاره تبلیغاتی دارن میگن.
آقای دکتر پیروزم با تایید فرمایش شما جمعی از به تعبیر داخلی ما فعالان رسانه، حالا این بهش میگن فارسیش نمیدونم چیه، اینفلوئنسرها و کسانی که در واقع صفحه پر بازدید دارن هولوشه، حالا تو خبر اینجوری جمع دنبال کننده های این چند نفری که آورده بودن مثلا بالغ بر 30 میلیون اینا رو آورده بودن توی میدان و حالا با اون خط و سمت و سوی خودشون توجیه کنن میدانی که اینها بتونن افکار عمومی رو در واقع جهانی رو.
پس ببینید ما با یک سپر، ما به جای گنبد آهنین با یک سپر نامرئی هالیوودی الان روبرو هستیم از سمت رژیم و همه اقمانی که در واقع وجود داره. پس سطح اول بحث برمیگرده به این که مبناً به لحاظ رسانه‌ای اینها الان بیشتر امید دارن تا بجنگن. میدونید این رو کجا تست کردن؟ تستشون اینجا بود. ما وقتی که ضریب مضاعف توقع، ما یه ضریب توقع داریم، یه ضریب مضاعف توقع داریم. به لحاظ رسانه‌ای وقتی میبریمش بالا، یعنی اومدیم مظلومیت رو بیشتر نشون دادیم، مخاطب داره دما میره بالا، منتظر رفتار رادیکالیه. همه منتظر بودن بعد از سخنرانی صدر نصرالله اسرائیل با خاک یکسان بشه. این اشتباه استراتژیکی، تاکتیکی، راهبردی و تکنیکی رسانه‌های ما تو داخل بود. این یعنی العربیه ای نگاه کردن، این یعنی اینترنشنالی شدن، این یعنی تو کانسپت بی بی سی حرکت کردن. اینو من خیلی صریح دارم عرض میکنم.
حالا
مبدأش از رسانه صحبت های دکتر کاملا موافقم.
حالا مبدأش از رسانه خود حزب الله بوده دیگه. وقتی شما یک سخنرانی از چند روز قبل شروع کنه با کلیپ‌های مبهم و غیر
روزالک، ما رسانه حزب الله کاری ندارم. رسانه حزب الله عربیه. بذاریم مشکل ما داریم با فارسی صحبت میکنه. فارسیش آدم کوچه با خیابون من و شما
منشأش
با اونش کاری ندارم. نه منشأش تو داخل بوده، عدم تسلط.
قبول دارم حزب الله بوده، ولی خود
نه اون مال اون بوده.
انتظاراتو بردی بالا.
نه اون مال اون بوده. ما این طرف اومدیم چی رو داریم نشون میدیم؟ ما این طرف اومدیم مظلومیت رو داریم بهش دم میزنیم. خب سید حسن که درگیر احساسات به خاطر افکار عمومی که نمیشه، که اون داره در یک جبهه یک حرف دیگری رو میزنه. و سید حسن دالش این بود، یک ساعت و خورده ای صحبت کرد، تهش همه حرف این بود آقا دیگه اسرائیل اصلا از رنکینگ ما خارج شده، اسرائیل مال حماس، امریکا هم از رنکینگ جمهوری اسلامی خارج شده، امریکا مال ماه، حالا جمهوری اسلامی با کی باید بره بجنگه؟ خب یعنی یه شرایط خیلی پیچیده‌ای رو به لحاظ رسانه‌ای مقابل اینها آورد، به لحاظ گزاره‌ای در واقع گذاشت. اما مسئله مهم اینجاست، مسئله اینجاست که وقتی ما رسیدیم به مرحله توقعات مضاعف، حالا رسانه میاد به نحو معکوس عمل میکنه. ببینید از اینجا به بعد حقایق دیده نمیشه. من خواهش میکنم این برش رو ببینید اینو کی داره میگه؟ اینو منشه امیر داره میگه. منشه امیر سالها مسئول بخش فارسی رادیو اسرائیل بوده. رادیو اسرائیل رادیوی دوزاری نبوده، یه رادیویی بوده که مبناش این بوده که کی از تو تهران من فرکانس بزنم. این جلوتر از همه رادیوها بوده ها. و منشأ امیر هم آدم ساده ای نبوده، یعنی منشأ امیر فرزاد فرهزاد نیست، منشأ امیر صادق سبا نیست، منشأ امیر یه موجود عجیب و غریب تو حوزه رسانه است. ببینید این چی میگه.
در واقع هر چه که جنگ طولانی تر میشه، بر فشار بر اسرائیل به هدف متوقف کردن جنگ افزوده میشه. بله، آفریقای جنوبی روابطش رو با اسرائیل قطع میکنه، بولیوی قبل از آفریقای جنوبی. آفریقای جنوبی از هنگامی که به استقلال رسید همیشه سیاست طرفداری از فلسطینی ها و به ویژه چریک های فلسطینی رو داشته و امر تازه نیست. دولت اردن سفیر خودش رو از اسرائیل فرا میخوانه و در سازمان های بین المللی و جمله سازمان ملل و بسیاری دیگر از کشورها خواهان متوقف شدن جنگ هستند و میگویند به علل انسان دوستانه. این فشارها از طرف دنیا و حتی از طرف دبیرکل سازمان ملل متحد بیش و بیشتر میشه. ما میبینیم
ببینید یه نکته خیلی مهمی که وجود داره، منش همه چی داره میگه؟ داره میگه ببینید اساسا اون خط سبزی هم که غرب داشت نشون میداد به رژیم دیگه داره نم نم میره به سمتی که غرب هم حاضر نیست خیلی هزینه. ما اینو کجا دیدیم؟ توی آلمان و فرانسه دیدیم. آلمانی و فرانسوی ها 72 ساعت مثل که رسانه هاشون از کنترل بقیه خارج شده بودن، یه خورده فشار رو کم کرد، یعنی اون دفاع 100% که از رژیم میکردن یه خورده بعد از بیمارستان یهو آوردن پایین، چون دیدن اصلا مسئله دیگه شوخی نداره. بمب 6 تنی و بمب 10 تنی حتی ما در اختیار رژیم هم نیست، مال آمریکاییاست. یعنی هر رقم ببندن نمیچسبه به در واقع اون موضوعی که در واقع وجود داره. بنابراین این مقدار فشار رو یا جهت رو در واقع جابجا کردم. من عرضم رو جمع‌بندی کنم تو این حوزه. ببینید حوزه رسانه‌های بیگانه دو تا کار بیشتر الان انجام نمیدن. نگاه به موضوع عملیات الاقصا به نفع رژیم رو دارن هالیوودی مدیریت میکنن. منحرف کردن افکار مردم فارسی زبان در ایران نسبت به مسئله خسارت‌های رژیم رو دارن بالیوودی مدیریت میکنن. این دوتا صنعت رو چرا؟ چون ما که الان دسترسی به میدان که نداریم، که برای همین یه تیکش رو عاشقانه میکنن یه تیکش رو نوستالژیک میکنن. نوستالژی عاشقانه به چسب به هم دیگه ترکیب آنجلیو جولی و شاروخ خان. حالا ببین از تو شی در میاد.
بسیار همانه.
الان شما تم اینترنشنال رو نگاه بکنید دقیقا همین رو. حالا اینترنشنال خوبه، من و تو رو بری نگاه کنی که دیگه اصلا یه چیز عجیب و غریبه که دقیقا این دوتا رو چسبونده به هم تا نهایتا مخاطب یک برداشت غیر عالمانه احساسی شده مرکب داشته باشه.
بسیار ممنون آقای دکتر اصفهانی. من پرسشی که از آقای دکتر داوودی پرسیدم رو میخوام مجدد از سعدی هم بپرسم. در واقع نسبت رسانه با جنگ، من حالا تو اون بخش قبلی اشاره کردم بحث رسانه و جنگ چیز جدیدی نیست.
نه جدیدی نیست.
نکنید اشاره شد امروز به جنگ اول خلیج فارس در واقع 1991. که اشاره کردید که هم CNN 24 ساعته شد هم الجزیره راه اندازی شد و حالا یه نقل قول معروفی هست که همه شنیدیم که آمریکایی یه هفته قبل از اینکه در واقع حمله رو آغاز کنه رسانه‌های همسوشون رو جمع کردن و توجیه کردن و لذا اون خط رسانه‌ای که می‌خواستن رو تونستن استفاده بکنن. ما تو این صد در واقع نسبت رسانه و جنگ رو چیز جدید امر جدیدی نیست برای ما، ولی این در واقع این سطح که امروز ما باش مواجه هستیم، حالا آقای دکتر داودی به خوبی اشاره کردن، چون طرف مقابل غافلگیر شده، قطعا تو حوزه رسانه هم به نظر من در ابتدا غافلگیر شده.
بله،
ولی من هم میگم این بحث غافلگیری و نحوه مدیریت و همجوری که حالا تو میدان به نوعی برگشتن تو رسانه هم با همین کیفیتی که آقای دکتر اشاره کردن به نوعی موفق شدن برگردن، و دو اون در واقع شدتش رو میخوام بگم که تا حدی اصلا چه جریان مقاومت و چه جریان در واقع استکباری رو به نوعی از دست در واقع سرانین ها خارج شده و اون رسانه غیر رسمی به نظر من امروز داره به صورت جدی اثر میذاره روی رسانه رسمی. این دوتا در واقع گذاری که عرض کردم رو اگه صلاح میدینی توضیح بفرمایید.
تو کنید در 100 سال گذشته ای یکی از رسانه حرف اول تو جنگ زده. شما مثلا در جنگ جهانی اول یا جنگ جهانی دوم می رادیو موج کوتاه یا رادیو موج بلنده، حتی در چند سال گذشته تا جنگ ویتنام تلویزیون نقش اثری داشت. من اعتقاد دارم این که از سالهای قبل میگفتن در عصر فعلی در حرف اول در رسانه میزنه در جنگ و در شبکه‌های اجتماعی میزنه نکنی شما در همین قضیه روزای اول، حتی در اون روزی که همه شد به بیمارستان الاهلی، جایی که اولین فیلمی هم که پخش شد همون فیلمی که با ویدیوها با موبایل گرفته شده بود. جالبی که وزیر اطلاعات امنیت اسرائیل اومد یه توییتی گذاشت که مفهومش این بود که ما فلسطینی‌ها رو مثل حیوان میدونیم و این لیاقت شماست، ولی بعد دیدی که حتی خود بی بی سی اومد یه واقعیه روایت نسبتاً واقعی درست کرد که حتی کار به جایی کشید که آیه سوناک نخست وزیر بریتانیا اومد رفت که دیدار آقای نتانیاهو عزتخواهی نسبی کرد، بله بی بی سی تو باید سعی کنی مسائل. من میخوام بگم که این قضیه که داره اتفاق میگه در عرصه رسانه‌ای یک حتی بگم یه تمرین خیلی خوبی لال بخواد واسه ماست. من اعتقاد دارم که من الجزیره رو مثال زدم، خیلی جالب بود یک نکته ما میتونیم یاد بگیریم استفاده کنیم. الجزیره چند روز پیش داشت مصاحبه مستقیم آقای گالانتو پخش میداد وزیر دفاع اسرائیل، خیلی جالب بود. همین شما میگید هماهنگی در رسانه ها، از قبل با آقای ابو عبیده سخنگوی حماس هماهنگ کرده بود، ایشون داشت هم صحبت میکرد که ما در جنگ زمینی آنچنان خسارتی نخوردیم، مثلا همون لحظه فیلم های صبح چه قشنگ اثر گذاریش مسائل. من میخوام بگم که اینه یک نکته که ما کمک بکنیم به افکار عمومی دنیا که نتونن از این سوء استفاده کنن برای انحراف افکار، خبررسانی به موقع و پرداختن به جنبه‌های مختلف خبره. همین الانش هم مثلا نکنید صحبتایی که داره میشه از مسائلی که انجام شد، شما هم در بیمارستان المحمدانی وقتی که موشک خورده شد شما خاطرتون باشه اومدن گفتن جنبش جهاد اسلامی، فیلمای اول پخش کردن مال سالهای قبل، بعد اومدن گفتن که خب موشکی که در وسط بیمارستان به زمین اصابت کرده یکی به قول معروف خرابی خیلی کمی داره. خب اگر گروه های مقاومت همچین موشکی داشتن، خب ما خیلی خوب پرداخته شد به مسائل، حتی بعضی رسانه داخلی خودمون قشنگ پرداختن که آقا اگه همچین راکتی داشتن که خب الان از اسرائیل چیزی باقی نمیموند، ولی بعدا معلوم شد که بمبای همون جی بی سی و دو روز حرارتی رو دادن که بعد در دو متری منفجر میشه، دیدی که طبقه دوم سوم مسائل، و این باعث یک سکوت مرگبار خبری شد در عرصه بین المللی. من انتظار دارم اینکه حضرت آقا تاکید دارم بخوز من میخوام فلش صحبت رو ببرم به داخل. خب ما باید چیکار کنیم؟ یه فرصت خیلی خوبیه. بله یه سری کاره که مثلا افراد صورت میگیرن که آقا مثلا بیا ما کار کنیم تیم اعزام میکنیم ما بریم به غزه، خب ارزشمنده، ولی مهمتر از اون اینی که ما بتونیم عرصه رسانه‌ای کار کنیم. الان ما داریم میبینیم فشار شدید شبکه‌های اجتماعی که مردم دارن در دنیا دارن روش دارن کار میکنن بسیار بسیار داره اثر مطلوب نشون میده. یعنی لااقل این که افکار آزادی خواه دوچار یک حرکت پویش شدن، این بعد نزنیم به قهقرا.
بسیار عالی. آقای دکتر داودی با توجه به اینکه دقایق پایانی برنامه هم هست، به عنوان آخرین پرسش از استالی اشاره کردید، میخوام بدونم نظر از استالی در مورد از اینجا به بعد چیه، چون بالاخره اینجوری که حالا از تحلیل های نظامی برمیاد شاید طی روزهای آینده، یعنی آینده نزدیک، مشاهده پایان رسمی جنگ یا آتش بس دائم نباشیم. حالا خیلی از تحلیلگران معتقدن اگه تازه آتش بس موقتی هم شکل بگیره دامنه درگیر ادامه داره، یعنی ما دوباره با یک روند متاسفانه فرسایشی از سال نظامی مواجهیم. حالا تکلیف رسانه مشخصا رسانه داخل چیه؟ چون آقا یک ماه گذشته و دیگه من خودم دقت میکنم دیگه اون شدت و حدتی دیگه اصلا تولید اخبار نداریم، تولید محتوا نداریم. این تکلیف ما با در واقع مخاطب داخل چیه؟
ببینید خیلی ساده من عرض کنم، چون همه جا اینو گفتم، ما اگر نتونیم سقف و ارتفاع رو ببریم بالا کارو خراب کردیم. اصلا فرض رو بریم می‌ذاریم که آتش بس هم انجام بشود، پایدار هم انجام بشود، مسئله مهم اینجاست که جنگ برای ما که تموم نمیشه که و قرار نیست تموم بشه که. برای همین الان که رسیدیم به نقطه ای که بالاخره میتونیم یک چیزی رو تمام کنیم، تمامش کنیم. رسانه های داخل به جای اینکه بیان الان به تعداد شهدا بپردازن، بیان به آینده رژیم بپردازن. حتی از بحث خسارت هم باید عبور کنیم. خسارت هم تمام شده. بسم الله الرحمن الرحیم، وعده صادق میگوید که اسرائیل باید برود و تمام. ما یا مسلمون هستیم یا معتقد هستیم یا نیستیم. اگر نیستیم که ولش کن، داریم رسانه بازی میکنیم. اگر هستیم که باید رسانه گردانی کنیم. ما وقتی میگیم وعده صادق 25 سال 25 سال، 10 سالش رفته، 15 سال دیگهش مونده، از این 15 سال باقی مانده تو آسیا موندن اینا معنا نداره، باید یه جایی برن. اسرائیل حکومت دوست دارن، مردم داشتن دوست دارن، جغرافیا داشتن دوست دارن. آقا ما ایم که باید تعیین کنیم این حرام لقمه ها و این حرام زاده ها کجا برن مستقر بشن، و قطعا تو آسیا نیست، و قطعا توی غرب آسیا، تو خاورمیانه، تو اراضی مسلمان ها نباید باشه. آلمان میخواد از ایناشو بده، بده.
تو تلویزیون یکی از بزرگواران اومد گفت کانادا بزرگه،
پول شما میدیم بریم. برن کانادا، برن آمریکا، آرژانتین هم از هر جا دوست دارن برن.
اتفاق بیفته.
رسانه های ما الان دیگه باید برن سراغ این که 10 سال قبل از 1947 رو شروع کنن بازسازی کردن، تا 1947 که احتمالاً 15 سال آینده رخ بدهد رو از الان برنامه‌ریزی کنیم. رسانه به لحاظ عملیات یعنی.
بسیار عالی، ممنونم آقای دکتر اسفانی دهد. یه دقیقه واقعی جمع‌بندی کنم
هم ادامه صحبتایی که موافقم با صحبت آقای دکتر داوودی، باید در مورد پسا اسرائیل صحبت کنم. نکنید شاید تا چند سال پیش رسانه غربی اینو به استهزا میکشیدن که برای شما میگید 25 سال دیگه از بین میره. حتی همین پارسالی که میگفتن نظام جمهوری اسلامی ایران داره از بین میره، جالبه هر از یک سال که نگذشته میگن آقا حماس از ایران داره دستور میگیره. حماس
عمومی خب همین امسال آقای نتانیاهو مرو تهدید اتمی
بله.
کرده بود.
حالا جالب اینه که وقتی که در صحبت‌های حضرت آقا رهبر بزرگ انقلاب اسلامی حرف از تار عنکبوت میشه، یعنی من خودم واقعا میگم دوران هفته اکتبر واقعا یک دوران واقعا تحول عظیمه. ما بعد در مورد این صحبت کنیم، دیدیم که این هیمنه که اسرائیل داره به خصوص در مسائل حالا گروه تروریستیش، سازمان امنیت موساد، شیمبس یا مسائل دو همین ترورایی که در کشور ما انجام میدن، در یک دفعه چجوری فرو ریخت مسائل. ما بعد در این حوزه ورود کنیم و افکار آماده بکنیم برای مسائل، همون صحنه که اونا بازی کردن برای ما، ما باید به ده درصد اجرای نقش کنیم.
بسیار عالی، سپاسگزارم. به پایان یکی دیگر از برنامه‌های امواج شبه رسیدیم. امروز در خدمت آقای کارشناسان محترم، آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس و تحلیلگر ارشد رسانه و جناب آقای دکتر زهیر اصفهانی استاد دانشگاه کارشناس و فعال رسانه بودیم. ما امروز به موضوع دستور کار فعلی رسانه‌های بیگانه، انحراف افکار عمومی از پیروزی‌های جبهه مقاومت پرداختیم. از مهمانان محترم و شما شنوندگان عزیز بابت اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم. روز روزگار بر شما خوش. یا علی، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده وقتتون بخیر باشه، در خدمتتون هستیم از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. در ادامه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو، برنامه اسرائیل از درون تقدیم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه. به اتفاق این برنامه رو میشنوید.